بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل و لعنت الله علی اعدای مجمعین الی قیام یوم الدین. خب بحث ما فرا اصلی بودن قرآن است. در ادامه در اصول فقه نظام که به موجیت قرآن میرسیم، یکی از مهمترین ویژگی های قرآن اینه که قرآن کتابی است برای همه عصرها و رنگ تاریخی بودن و کهنه شدن بر قرآن وارد نمی شود. این مطلب البته مطلبی است که اهل بیت علیهم السلام هم برش تأکید ورزیدن و در روایات متعددی بهش اشاره شده که این قرآن کتابی است برای همه زمان ها. خب ما در این جلسه میخوایم به سلام علیکم دیدگاه منکران این نظریه به صورت گذرا بپردازیم و یه اشاره به ادله اونها داشته باشیم و انشالله در هفته آینده دیگه وارد بحث ایجابی خودمون بشیم که ما معتقدیم به این که قرآن فرا عصری است، ادله ما چیا هست. اما ادله منکران اینها در سه دسته کلی قابل تقسیم بندی است. دسته اول کسانی هستند که پیرو مکتب فکری تاریخی نگری مطلق یا به تعبیر انگلیسیش هیستوریسیزم قائل به تاریخ من بودن همه چیزن. یه دیدگاهی است که معتقدن اصلا امر فراتاریخی وجود ندارد. همه چیز تاریخمنده و هر چیزی به مرور زمان رنگ کهنگی به خودش میگیره. خب این یک حرفی است که در غرب این حرف خیلی طرفدار داره و معتقدن همه چیز باید نو به نو تغییر بکنه و اینکه ما پیرو یک سنت هایی باشیم که این سنت ها رو برای همه زمان ها مفید و کارآمد بدونیم، این حرف رو باطل میدونن. مبانی داره این حرف که مبانیش رو دیگه حالا باید در همون بحث های مربوطه جستجو کرد و ما خیلی الان وارد اون بحث باز نمیشیم. اما در نقد این حرف یک نقد خیلی ساده و روشنی داره و اون اینه که این حرف از قضایای خودشکن است، از گزاره هایی است که پارادوکسیکال اصطلاحا و خودش رو ابطال میکنه. چرا؟ چون میگیم که خود این حرف که هر فکری کهنه میشود و دوره مصرفش به پایان میرسه و تاریخ مصرفش فرا میرسه و دیگه باید کنار گذاشته بشه، خود این حرف هم مشمول این قاعده هست یا نیست؟ اگر بگن خود این حرف مشمول این قاعده نیست، نه، این حرف از اون حرفایی است که همیشه هست. خود این حرف همیشه نو هست و همیشه مصداق داره و همیشه زنده است. میگیم خب پس قاعده شما نقص شد، این که میگید هر چیزی رنگ کهنگی به خود میگیره و روزی منسوخ میشه. خود این حرف استثناست. اگر استثنا داره، این استثنا میتونه متعدد باشه. اگر بگن نه، خود این حرف هم مشمول این قاعده است و این قاعده شامل خود این حرف هم میشه، میگیم خب پس این حرف هم حرفیست که دیگه باطل شده. این که هر حرفی به مرور زمان نسخ می شود، این حرف دیگه باطل شده، امروز دیگه نسخ شده. امروز دیگه ما باید
که امروز باطل شده که میگه 1400 سال پیش باطل.
بله دیگه، یعنی حرفای جدیدی باید زد. مثلا یکی از حرفای جدید اینه که نه، خیلی حرفا هست که همیشه میمونه. اگه قراره که اینم خودش نقض بشه، پس میشه حرفایی داشت که این حرفا همیشه میمونه.
خب این نظریه که در واقع مقدمه بر اون متن نیستش که اون متن مقدمه بر این نظریه است.
کدوم متنه؟
متن قرآنی کریم.
نه ما اصلا کاری با بحث قرآن ندارم، من دارم این نظریه رو بررسی میکنم، میگم این نظریه یا شامل خودش هم میشه، خود شمول هست یا نیست. اگه شامل خودش نشه پس استثنایی داریم که اینا فرا هست. اگه شامل خودش هم میشه پس این حرف که هر پدیده ای تاریخ مصرف دارد، این حرف خود این حرف هم تاریخ مصرف داره، یعنی خود این حرف هم یه روزی ابطال میشه، یه روزی کهنه میشه، یه روزی چطور این حرف هیچوقت کهنه نشده که امروز شما بعد از 1000 سال، بعد از 2000 سال داری بهش استناد میکنید. خب از این بگذاریم، چون خیلی حرف در واقع مبتنی بر مبانی فلسفی باطلی است. ما خیلی بخوام این وارد بشیم و بحث بکنیم، باید بحث‌های فلسفی متعددی داشته باشیم. اینا حقیقت فکر چیه؟ میرن توی در واقع هرمنوتیک فلسفی. اصلا بحث‌های مفصل اینجا امثال گادامر و هیدگر رو اینا دارن که حقیقت فکر چیه؟ اصلا فکر یعنی در هم آمیخته شدن شخصیت انسان با افق واقعیت. بعد این شخصیت چون نو به نو می شود و تغییر می کند، فکر هم پی در پی تغییر می کند. و حالا پدیده های مادی که طبیعی است کهنه شدنشون، ما خودمون هم نسبت پدیده های مادی این اعتقاد رو داریم، حتی در خصوص فکر و در خصوص اندیشه هم اینا چنین دیدگاهی دارن و میگن اندیشه هم به مرور زمان کهنه می شود. آقای فرشی شما دارید کلاس رو اینترنت
میگم صدا دارید؟ آقای آقا جواد عزیز واسه
بله، از این نظریه که میگذاریم که خیلی به افکار ما دوره و در محیط های ما این نظریه خیلی قابل تصدیق نیست، اما دیدگاه دیگری که یه مقدار باز باورپذیرتر هست، دیدگاهی است که میگه قرآن بالخصوص در فرایند نزول تاریخی شده است. یعنی اتفاقی افتاده که وقتی قرآن میخواسته نازل بشه یک کتاب تاریخمند شده. ما نمیگیم همه چیز در حصار تاریخه، اما قرآن اینجوریه. در این خصوص دو تا دیدگاه اصلی هست. اول دیدگاه همون نظریه تجربه نبوی است که نظریه تجربه نبوی میگه که قرآن در فرایند نزول تبدیل به یک کتاب محدود به یک تاریخ خاص شده. دلیلش هم اینه که حقیقت وحی تجربه است. وحی یعنی یک تجربه ملکوتی و پیامبر کسی است که در یک مواجهه با ملکوت عالم حقایقی رو درک میکنه و این حقایق رو تجربه میکنه و بعد میاد بازگو میکنه. و چون پیامبر یک انسان محاط به یک تاریخ خاص و یک فرهنگ خاص هست، برداشت او از حقایق عالم متناسب با شخصیت خود اوست. لذا این تجربه‌ای که به دست آورده یک تجربه برخواسته از ویژگی‌های شخصی اوست. طبیعتاً این تجربه منحصر میشه به زمانه او و فرهنگ متناسب با شخصیت او. حالا بعدها هم که صاحبان این نظریه حرفای دیگری مطرح کردن، البته صاحب نظریه تجربه نبوی آقای سروش نیست، میدونید آقای سروش حرفای دیگران رو اومد ترجمه کرد، اونها رو به زبان فارسی برگردان کرد. اصل نظریه تجربه نبوی رو دیگرانی گفته بودن. بله
اساسا در مورد قرآن هم نیست این نظریه.
بله بله، مثلا جان هیک اونجا داره که میگه به عقیده مسلحان دینی قرن 16 هم لوتر و کالون وحی مجموعی از حقایق درباره خداوند نیست، بلکه خداوند از راه تأثیر گذاشتن در تاریخ به قلمروی تجربه بشری وارد میگردد. از این دیدگاه احکام کلامی مبتنی بر وحی نیستند، بلکه بیانگر کوشش‌های انسان برای شناخت معنا و اهمیت حوادث وحیانی به شمار می‌روند. خلاصه بخواد بگی که اینا محصول تجربه و محصول تلاش یک شخص والا مقام هست که ارتباط با اون عالم پیدا کرد و
وحی اونم همین شکلی. شما انجیل رو دیدید؟
بله.
انجیل همینه دیگه. آقا این برنامه های حرفای زده مرقس یه حرفای زده
بله
نیه برای یه سریاش نامه هست نامه به
حالا یک حرفی هست که میگن اون مسلحان دینی غرب اونا در مقام دفاع از کتابای آسمانشون حرفا رو میزدن، چون این کتابای آسمانی خیلی مشتمل بر تناقض و حرفای بی ربطی بود، برای اینکه دفاع بکنن
این از اینها نیست. ولی میخوام بگم که یه پدیدارشناسی کردن، گفتن آقا این کتابی که ما داریم چیه؟ بهترین، یکی از به قول شما بهترین توصیفاتی که میشه در موردش کرد اینه که بازرویی یک تجربه.
یعنی اصلا این کارو کردن که جلوی ایراداتی که به این کتاب ها هست رو بگیرن، که اینا پر از تناقضه، پر از مزخرفاته بود، اما اینا بالاخره تجربه یک شخص ملکوتیه.
پر از تناقض و مزخرف
انجیل
انجیل موجوده، ولی این حرف در مورد قرآن اصلا معنا نداره. چون چنین حالا بعد از این نظریه تجربه شما میدونید دیگه، امثال آقای سروش قالب نظریه خواب و رؤیا و اینا شدن، که من دیروزی اشاراتی کردم، میگن قرآن در واقع خواب نمای پیغمبره و میگن کسی که خواب میبینه متناسب با
تجربه است.
آره حالا مثالی است که این مقدار واضح تره. کسی که خواب میبینه متناسب با شخصیت خودش خواب میبینه دیگه. مثلا هیچ وقت یک مهندسی که تا به حال فضاهای مثلا طلبگی رو درک نکرده، خوابهایی که طلبه ها میبینن نمیبینه. مثلا یه طلبه ای که تو فضای طلبگی درس خونده هیچ وقت یک خواب زنانه نمیبینه.
شوخیش نش طرف میگفت من خواب پورشه دیدم نشستم توش عین 206 بود، چون نمیدونستم توش باید چه
شکلی باشه. این نشون میده که از یه خواب میبینه متناسب با داشته های خودش خواب میبینه دیگه.
بیرون پورشه رو دیده بوده ولی توش رو نمیدونه.
خب البته برای این حرف یک ادله هم دست و پا کردن این آقایون، که این ادله رو اینجا یه اشاره بهش کردیم. مثلا این که میگه کلمه وحی در قرآن بالاخره به یک معنا باید به کار بره دیگه. استعمالات متعددی که وحی در قرآن داره شما وقتی میبینید هیچ کدوم به این معنایی که شما میگید که خدای متعال به صورت پنهانی با پیامبرش سخن گفته باشه نیست، بلکه وحی در قالب این موارد به معنی همون الهام غریزی، این که در درون کسی چیزی به صورت تکوینی قرار گرفته باشه. مثلا فرض کنید در حواریین داریم، وید اوحیتو الالحواریین، به حواریین وحی کردن. وحی به حواریین چجوری بوده؟ حواریین که دیگه پیامبر نبودن،
یه خواب دیدن همشون با هم خواب نما شد.
خب دیگه پس وحی همو خوابه دیگه، پس وحی همو خوابه، همینو میخواد بگه دیگه. وحی این نیستش که یک فرشته بیاید و این فرشته خارج از ذات نبی باشد و یک کلمات و جملاتی را به او بگوید. نه خیر، این بازتاب یک حقیقت در نفس خود نبی هست، و چون خود نبی محدود و محاط به یک زمانه، این حقیقت هم متناسب با فرهنگ او شکل میگیره. ولذا مثلا ببینید به شطور در قرآن پرداخته شده، افلا ینظرون الی الابر کیف خلقت، در حالی که اگر این پیامبر در مثلا قطب زندگی میکرد به جای فیل از شگفتی های خرس مثلا سخن میامد. یا فرض کنید درباره خورشید چقدر توی این آیات قرآن سخن به میان آمده، اگر در قطب زندگی میکرد درباره برف و یخبندان و انواع و اقسام برف ها سخن پراکنی میکرد، در حالی که هیچ چیزی در این باره ها توی قرآن نیستش. خب این حرفایی است که اینها میزن. خب این حرف اشکالات متعددی داره. اولا اگر اینطور باشد که قرآن به واسطه تبدیل شدن به یک تجربه تحت تأثیر فرهنگ زمان پیغمبر قرار بگیره و خطا و اشتباه در قاموس قرآن وارد بشه، این غرض از نزول قرآن اینجا نقض میشه. چون غرض از نزول قرآن چی بود؟ هدایت بشر بود، اونطوری که ما تو مبانی کلامی بهش معتقدیم، که حالا البته بعداً در بحث اثبات این نظریه روی مبانی نزول قرآن و حکمت خدا باید حسابی ما تأمل بکنیم. اصلا خدای متعال برای چی میخواد یک کتاب رو بفرستد و بشر رو هدایت کند؟ یه وقت هست میگید امکان ندارد جز این طریق دیگری. این همون بحثیست که تو مبانی ما عرض کردیم، گفتیم ما باید اثبات بکنیم که امکان دارد که وحی از سنخ تجربه نباشد. این امکان وجود دارد که خدای متعال کلماتی را بدون دخالت شخص نبی بر قلب او نازل کند. یه وقت هست میگه امکان ندارد، اینو ما قبلا بحث کردیم که امکان دارد. اگر امکان دارد جور دیگه ای بخواد اتفاق بیفته، این نقض غرض از نزول قرآن میشه. نزول قرآن برای هدایت بشر بود، حالا قرآن بیاد در کانال یک تجربه محاط به یک تاریخ و فرهنگی که مملو و از اشتباهات و مملو و از خرافات هست نازل بشه، و این شخص پیامبر هم که در همون محیط داره زندگی میکنه با همین خرافات و اشتباهات بیاد یک تجربه ملکوتی رو بازگو بکنه. اینایی که این حرف تجربه نبوی رو میزنن، این حرف هم میزنن، میگن تو قرآن خرافه هم هست. مثلا در سوره اعراف داره که کلد استهوت و شیاطین و فلارض حیران، مثل کسی که شیاطین یعنی جنها او رو در بیابان زمینگیر کردن و سرگردان شده است. میگن این از خرافاتی است که در اون زمان رایج بود و معتقد بودن کسی تنهایی بره تو بیابون، اینجا جنها میان و او رو زمینگیر میکنن. بعد میگن ببین پیغمبرم مثالا رو داره توی قرآن، یا الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. کسی که ربا میخورد این مثل کسی است که شیطان با او تماس برقرار کرده و عقل او رو ربوده است. این اعتقاد که شیطان میاد و عقل آدم ها رو میرباید یه اعتقاد خرافیه و تو قرآن اومده. پس این کسانی که قائل به نظریه تجربه نبوی هستن ابایی از این ندارن که بگن خرافه در قرآن آمده و این خرافه در شخصیت نبی بوده و قرآنی هم که از فیلتر نبی گذشته آلوده به این خرافات شده. خب اگر این باشه نقض غرض میشه از نزول این کتاب. خدا پس برای چه این کتابو نازل کرد؟ خدا ما این کتاب برای هدایت انسان نازل نکرده. آیا کتابی که مشتمل بر خرافه است میتونه هدایت بخش باشه و هدایتگر باشه؟ مگر خود قرآن نمیگه لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه الی آخر. اشکال دوم،
چون این اشکالی که فرمودید فقط نازل بوده اون بحث‌های خرافیه، حالا ممکنه بعضی بخش‌ها خرافی نباشه ولی بگم بالاخره متناسب با اون، چون تجربه نبوی نکتهش اینجاست که پیغمبر متناسب با شخصیت خودش اینها رو دریافت کرده دیگه. حالا پیغمبر بخشی از شخصیتش داره، دیدگاه آقایون طبیعتاً خرافات زمانه خودشه، بخشی از شخصیتش هم ویژگی های عصریه. حالا غیر از بحث خرافه،
من نسبت به همون بخش خرافهش میگم نقض غرض میشه. علاوه بر این که لازمه این حرف همونطوری که اینها مقرن بهش و اصلا این دیدگاه تجربه نبوی برای همین مطرح کردن، تاریخ من شدن قرآن لازمه همه این حرفا اینه که پس قرآن مال اون زمانه، به درد زمانهای دیگه نمیخوره. و اصلا نظریه تجربه نبوی برای همین مطرح کردن که بگن قرآن به درد امروز نمیخوره. ما اگر تونستیم از طرق دیگری اثبات بکنیم که این قرآن کتابی است برای همه دورها که بعداً بهش اشاره میکنیم، ادلهشو میگیم، پس معلوم میشود اگر قرار این کتاب برای همه دورها بماند، یا نباید از مسیر تجربه نبی این کتاب به دست ما برسه که تاریخ مند بشه، یا اگرم از این مسیر عبور بکنه باید از خطا و اشتباه مسئول باشه، و الا نمیتونه کتابی باشه برای همه دوره. این حالا ما طلبتون باید اثبات بکنیم این ادعا رو که این کتاب کتابیست برای همه دوره. اشکال دیگری که وجود داره اینه که پیغمبر گرامی اسلام رو همه امین می دانستند. در این که او امین است و او راستگوست تردیدی نبود. هیچ کس در طول تاریخ ادعا نکرده که پیغمبر یک دروغگو بود. همه مؤمنان به پیغمبر و حتی غیر مؤمنان در صداقت و راستگو بودن او تا قبل از نزول قرآن وفاق داشتن، معروف به محمد امین بود. اگر نظریه تجربه نبوی درست باشه و این آیاتی که در قرآن گرد آمده محصول تجربه پیغمبر باشه، در واقع اینها برداشت پیغمبر از حقایق عالمه. در حالی که ما در جای جای قرآن داریم میبینیم که اینها اسناد به خدا داره داده میشه. خدا این گونه گفت، خدا به من فرمود.
تجربهشو میرفتم دیدم خدا گفت. بازگو هم که میکنم.
نه، تجربه اگر باشه دیگه نمیتونه بگه خدا گفت. باید بگه من میگویم.
چرا میگی من میگویم؟
مثل شاعری که میره
تجربهش رفته دیدی که خدا داره میگه.
نه، تجربه معناش نیست که خدا میگه. اگر خدا بگه نقل قوله، دیگه تجربه نیست. چون شما وقتی کسی چیزی رو بهتون، یا شما رفتید خدمت رهبری، ببینید بذار من توضیح بدم. یه وقت شما رفتید مثلا دفتر رهبری نشستید، مثل ما که با جمع خبرگان رفتیم، آقا مطالبی فرموده، میام میگیم رهبری اینو گفت. یه وقت من رفتم توی حسینیه رهبری، اونجا خود آقام نیست. یا اگه آقام هست ساکته. من خودم دارم در و دیوار اونجا برداشتایی میکنم. اونجا من بیام نقل میکنم بگم آقا فرمود باید گلیم زیر پایتان ساده باشد. یعنی آقا خودش اینو گفت؟ یعنی اصلا حسینیش اینجوری بود. من نباید بگم آقا فرمود. بگم برداشت من از این حسینی این بود که این یه مطلب. بعد در کنار این، حالا فقط این نیست، این نکته رو خوب برسید. اصلا لحن آیات بگونه ایست که خیلی جام نمیگه خدا گفت. اصلا خدا داره سخن میگه. پیغمبر خودش رو
مخاطب
قرار داده. مثلا انا انزلنا الیک الکتاب، ما به تو کتاب را نازل کردیم. انا اوحینا الیک، ما به تو وحی کردیم. آیا کسی که تجربه کرده باشه هیچ وقت اینجوری حرف میزنه؟ ببینید تمام آیات قرآن ظاهره سخن کسی است که مستقیما مطالبی رو از دیگری شنیده داره بازگو میکنه، در حالی که اگر حقیقت وحی یک تجربه باشه، در بستر این تجربه این نیست که مطالبی رو شنیده باشه بیاد بازگو، برداشت های خودش رو داره میگه. وقتی برداشت ها رو داره میگه، نباید با این ادبیات بگه. پیامبر امین با این ادبیات سخن میگه که ظاهر این ادبیات این است که مطالبی رو از خدا شنیده است و نقل کرده. هیچ جا هم توضیح نده که این مردم، البته بدونید اینا عین عبارتهای خدا نیست، حرفای منه. همواره به گونه ای سخن گفته که ما احساسمون نیست که اینا عین عبارتهای خداست. این با امین بودن اونه میسازه. ببینید خود ماها یه ذره اگر تقید داشته باشیم، وقتی مطلب کسی رو میخوایم نقل کنیم، میگیم قریبه به این مزامین. یعنی حتی اونجایی که تو عبارتها شک داریم، میگیم قریبه به این مزامین. اما شما سر تا سر قرآن نگاه میکنید، میبینید به گونه این سخن گفته که گویا تک تک این کلمات از خداست. انا اعطینا کل کوثر. کدام تجربه چنین مفهومی رو برای تجربه گر ایجاد میکنه؟ ما به تو کوثر دادیم. بعد ازش هم سوال میکنن آقای محمد امین، این تو یعنی کی؟ میگه یعنی من. ما یعنی کی؟ خدا. ما به تو کوثر دادیم، حرفی که مرد خداست. خب تو تجربه کردی، اگه تجربه کردی باید بگه اعطی تو الکوثر.
ارتباطی نداره. مثلا من خواب آقا رو ببینم. اگه شما قبول کنید که معنای وحی میتونه این باشه که من تو خواب آقا رو دیدم، یعنی اجمالاً. میگم آقا آقا به من اینجوری گفتن که برو بالا جواب واسه اینجوری بگو. آقا به تو گفتن؟ بله آقا به من گفتن. درستم دارم میگم. چرا؟ چون شما یه بای دیفالت قبلش دارین که وحی یعنی من تو خواب آقا رو دیدم. ببینید اگه شما اینو قبول کنید که وحی یک الهام غریزی میتونه باشه، اگه من بیام به شما بگم که آقا به من اینجوری گفت، هیچ خللی در صداقت و امین بودن من وارد نمیشه.
ببینید یه وقت هست که نه حالا توضیح نه ببینید یه وقت هست خواب من در یه لحظه اجازه بدید یه وقت هست خواب خواب مثل من و شماست. شما باید بگی در خواب دیدم که آقا اینجوری نباید بگه آقا اینجوری بود و بگه در خواب دیدم. پیغمبر هیچ حالا پیغمبر هیچ کجا نگفته در خواب دیدم. اگر رؤیا از سنخ اون رؤیاهای نبی باشه که در واقع خواب نیست، نه کشفه، حقیقتا خدا رو دیده، ما همین رو میگه تجربه نمیشه، خدا به او گفته. چرا اسمش رو تجربه اصلا؟ یعنی کشف تام حقایق عالم برای رخ داده، با خدا سخن گفته. ما همینو میگیم، ما میگیم چه اسمی میذاری تجربه، اسمشو میذاری تجربه، بعد تشبیه میکنی به تجربه بشر که تجربه ناقصیه، بعد تشبیه میکنی به خواب که تو خواب یه چیزای گنگ آدم میبینه.
رد نکنیم، میگم تو بحث صداقت نبوی ما چون ردی کردیم، ردتون این بود به صداقت نبی و امین بودن او خدشه وارد می شود.
اگر تجربه به این معنایی باشه که تجربه بشری هست، به این معنی اگه باشه به صداقت او خدشه وارد می شود. کما که شما بیا بگی آقا من اینو فرمود، بعد میگم پیش آقا بودیم، میگی نه خواب آقا رو دیدم، من به صداقت شما شک میکنم. بعد میگم من خواب آقا رو دیدم، یا آقای بود خیلی دروغ میگفت.
شما بای دیفالت دروغ باشه که وقتی من میگم وحی یعنی خواب آقا.
نه اون بای دیفالتمون نه. خب اون وحی به چه معنا؟ اگر تجربه به این معنا باشه، این معنا نه خطا توش هست نه تاریخمند میشه. روشن بکن منظور تجربه چیه. بله ما روایت داریم از رؤیا صادقه جزء من 70 جزء من النبوه. رؤیای صادقه خودش یک جزء از 70 جزء نبوت، یعنی نبوت 70 برابر این شفافه. اگر منظورت از رؤیای صادقه و خواب و تجربه اینه، خب اینو صریح بگو. وقت من به شما خواهم گفت آقای سروش اگه اینه، این نه خطا پذیره، نه خرافه توش میاد، نه تاریخمند میشه، کشف تام شده، خود خدا رو دیده. خب همون حرف ماست، ما همونو داریم میگیم. متو شما کلمه تجربه که یک مفهوم خاصی در عرف ما داره به کار میبری، این معنای متعاری رو اونقدر تنزل میدی که خطا پذیرش میکنی، تاریخمندش میکنی، شخصیش میکنی. ما مشکل اون اینا. خب حالا اینجا ما اشاره کردیم به بفرمایید خواهش میکنم به آیات و
بس اینه که سیره خود پیامبران اگه خواب میدن میگفتن من خواب دیدم.
بله پیغمبر یه جایی هم که خواب میدید میگفت یعنی رأیت فلم من. ولی وحی اصلا مواجهه پیغمبر با پدیده وحی مواجهه خواب نبود. لذا عرض میکنم صداقت پیغمبر برای ما یه حد وسطی است اینجا که این چیزی که داره در قرآن بازگو میکنه با خواب متفاوت.
چه اشکال داره خواب هم باشه ولی حرف خدا توی خواب واو به واو به پیغمبر برسه و حضرت اون نقل بود.
عرض کردم توضیح دادم کدوم خواب. اگر خواب از سنخ اون رؤیاهای انبیاء باشه، اون همونی که ما میگیم است. ما میگیم بله خدا رو دیده، یعنی در یک عالم ملکوتی با چون خدا که ماده نیست که، خود خدا با او سخن گفته. بله میگه خدا به من اینو فهم. این نظریه دوم. نظریه سوم یه مقدار از اینها نزدیکتر باز به فهم ما و تو فضاهای فکری ما باز قابل قبول تره. میگه آقا جان من اصلا قائل به تجربه نبوی نیستم. هیستوریسیزم که اصلا ولش کن، که هیچی، خیلی حرف باطلیه. تجربه نبوی هم ولش کن، وحیو بخوایم تغییر بدیم و نه وحی هم همون که شما میگید کشف تامه. ولی چون پیغمبر در این زمان خاص داره زندگی میکنه، خدای متعال با پیغمبر متناسب با زمان او سخن گفته است. تاریخمند شده چون خدا میخواسته اصلا تاریخمند سخن بگه. چرا؟ چون داره برای یک مردمی حرف میزنه که اینها در یک فرهنگ و در یک اقتضاعات خاصی زندگی میکنن. خب باید به این عرب‌ها شتر رو به عنوان نماد توحید نشون بده، چون اینا شتر رو دارن میبینن، قرآن مال اینهاست، پس باید متناسب با فرهنگ ایران سخن بگه. پس نه قائل به تاریخ من بودن همه چیزیم، نه قائل به اینی که وحی رو انقدر توش دستکاری بکنیم و یک تعبیلات و توجیهات عجیبی غریبی در ماهیت، نه وحی هم همون معنای سنتی داره که شما میگید، ولی اساسا خدا خواسته است که برای یک زمان خاص سخن بگه. برای اینم حالا دلیلی آورده، مثلا اما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، ما هر پیغمبری که فرستادیم به زبان قومش فرستادیم، قوم پیغمبر عرب بودن، قرآن هم عربی نازل شد، قوم پیغمبر در یک وقت، لسان هم معناش فقط زبان به معنای فارسی عربی نیست، زبان آمیخته ای از کلمات و بار معنایی اون کلمات که برخواسته از فرهنگ هست،
بستر فرهنگه،
یک بستر فرهنگه، اصلا زبان فقط چهار تا کلمه نیست، زبان یعنی فرهنگ، یعنی پیغمبر با فرهنگ قومش اومده. این حرف از خیلی از اشکالات قبلی ها مسونه و به اعتقاد من این حرف تا حدی هم درسته، تا حدی که میگم درسته به این معنی که بله ابتداءن مخاطب قرآن همونا هستن، ولیکن این که ما مخاطب قرآن رو محدود به اونا بکنیم و بگیم بعد از اینها دیگه خدا به نسلهای بعد و عصرهای بعد نظر نداشته، این یه ادعاییست که اثباتش مشکله و ما بلکه بر خلافش دلیل داریم. ما بعد عرض میکنیم ما ادله متعددی داریم که قرآن برای همه عصرهاست، در این که مخاطب عصر نزول رو هم مورد توجه خاص قرار ده. با این نگاه بسیاری از آیات قرآن رو شما جور دیگه این وقت میتونید بفهمید، برخلاف اون چه که بعضی ها ادعا میکنن، مثلا انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، بعضی این رو خطاب به چینی ها میگیرن، میگن خدا به چینی هم گفته من قرآن عربی نازل کردم که تو اندیشه، بعد میگن این معنیش اینه که زبان عربی زبانی که میشه توش اندیشه کرد، پس چینیه، برو عربی یاد بگیر، تو شگفت‌آور زبان عربی. اما با این نگاهی که الان از این دیدگاه به دست اومد میگیم نه خیر، اصلا انا انزلنا قرآن لعلکم اشاره به عرباست، عرب ها، من انگلیسی نگفتم که نفهمید، عربی گفتم که بفهمید، منتها این که بگیم این انحصار به اونها داره، نه، خدا با اونها سخن گفته که اونها بفهمند، تا اینها به عنوان اولین پیروان اسلام و پایه های استحکام اسلام خوب اسلام رو تلقی کنند، بعد همینها بشوند کانونی برای انتشار اسلام و سکوی برای نشر اسلام، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یعنی عرب ها، عربی فرستادی، انگلیسی که حرف دیدید یه معلم سر کلاس میگه چرا نمیفهمی، من انگلیسی دارم میگم چرا نمیفهمی، فارسی دارم حرف میزنم، این آیه معنیش اینه دیگه، لازم نیست اثبات بکنیم زبان عربی برترین زبانه که هی زور بزنیم اثبات بکنیم که عربی یه ویژگی هایی داره که بر فارسی و بر سایر زبان ها مثلا شرافت داره، که وقت میبینه یک مقاله آقای دکتر حسابی نوشته اونجا خیلی زیبا بر اساس روش علمی اثبات کرده که فاخرترین زبان جهان زبان فارسیه نه زبان عربی، هیچ منافاتی هم با این آیه با این معنایی که گفتیم نداره، عربی نازل شده که عربا بفهمن، منتها فقط مشکلی که هست اینه که آیه این حرف منجر به تاریخمند شدن قرآن نمیشه، بعدا توضیح میدیم که نه قرآن تاریخمند نیست، قرآن مال همه زمان، منتها همه این زمان ها چجوری باید از این قرآن استفاده کنن، این بحثیست که اون کار صعب ما اینه که بتونیم جمع بکنیم بین نظارت قرآن به زمانه خودش و بین فرااصری بودن و قابل استفاده بودن برای همه زمان ها، که اون نظریه نامه سرگشاده که کل حرف ما تو این کتاب اینه، نامه سرگشاده این همین رو تبیین میکنه، نامه‌ای که مخاطب خاص دارد و سرگشاده است. مثل نامه‌ای که امام رضوان الله علیه به دخترش مینویسه ولی سرگشاده مینویسه، نامه‌ای که علامه حلی به پسرش مینویسه ولی سرگشاده مینویسه. سرگشاده یعنی چی؟ یعنی میخوام آیندگانم از این استفاده کنن. طبیعتاً چنین آدمی با اون مخاطب خاصش به گونه ای سخن میگوید که این سخن برای آیندگانم قابل استفاده باشه. لذا از ذکر جزئیات پرهیز میکنه، از ذکر بعضی مسائلی که نفعی برای آیندگان نداره، تاریخ رو نمیگه، نمیدونم مکانها رو فعلش رو نمیگه. اینا ویژگی هاییست که در قرآن هست. پس قرآن طبق این دیدگاه که به نظر من فی الجمله درسته، قرآن مطابق فرهنگ زمانه نازل شده، یعنی فرهنگ زمانه در قرآن خیلی اثر گذار بوده و شما در جای جای آیات میتونی فرهنگ زمانه رو ببینی، و در این حال کتابیست برای همه عصرها. اینه که عرض کردیم در همون جلسه اول که قرآن برای فهمش نیازمند آشنایی با فرهنگ زمانه هستیم، نیازمند اطلاع از شأن نزول، سبب نزول، معتقدات مردم در اون زمان هستیم. اگر اینها رو درک نکنیم، اون حق مطلب که دقیقاً این آیه تو چه فضایی نازل شد و چی میخواد بگه برای ما روشن نمیشه. اینا رو خیلیش رو باید از خارج به دست بیاریم تا بفهمیم که قرآن در این بستر فرهنگی به چه نکاتی داره اشاره میکنه و چه نکاتی رو داره مورد نقد قرار میده.
تو مقدمه فرمودید که مضاف الیه تاریخ مدی تو بررسی کردید که آیا الفاظ یا معانی اینها اونجا اثبات کردید که لفظ مد نظر هست.
بله.
این منافاتی به کلام الان شما نداره؟ چون
نه،
لفظ قرآن که عربیه موضوعیت داره.
بله موضوعیت داره.
همه زبان‌ها بیان این لفظ عربی رو یاد بگیرن.
الان میگیم باید یاد بگیرن، ولی میخوام نه، منافات نداره. برای اینکه بفهمن قرآن چی میگه باید عربی یاد بگیرن، برای اینکه بفهمن خدا چی داره میگه.
پس این ارتباط لفظ و قرآن و اون تعقلمون، یعنی اندیشه ورزی، ارتباطی با اون لفظ هم داره، ارتباط با این زبان هم داره.
آره، منتها این نیستش که بگیم قرآن عربی نازل شده تا چینیه تعقل کنه. اگه عربی نبود چینیه نمیتونست تعقل کنه. این حرف غلطیه. نه، اگه چینیه بود چینیه هم میتونست تعقل کنه.
ولی لفظ این... موضوعیت داره.
نه نه نه، این که فرااسی لفظ معناش این نیستش که اگر به زبان دیگه بود امکان تعقل توش نبود. اینو حرف من اینه، حرف من اینجا امروز اینه، اینکه فرااصلی الفاظ قرآن این معناش این نیستش که اگر قرآن به زبان انگلیسی بود دیگه قابل تعقل نبود. برای انگلیسی زبان ها قابل تعقل نبود. چرا؟ بازم قابل تعقل بود. اما بالاخره هم به زبان عربی نازل شده، بالاخره به هر دلیل. دلیلش اینه که چون پیغمبر اکرم در شبه جزیره عربستان زندگی میکرد، پیغمبر اگه تو چین بود چینی میگفت، چون اونجاست عربی گفت. حالا که عربی گفت خب عربی یاد گرفت. حالا بعد یاد گرفت، بعد یاد گرفت تا بفهمیم اون پیغمبر چی فرموده، چون الفاظش فرااصلیه. اما نه اینکه اگر چینی نازل میشد دیگه قابل تعقل نبود، چینی هم نازل میشد قابل تعقل بود. خب اینم نظریه دوم. نظریه سوم دیگه حالا تفکیک بین مفاد قرآن است. برخی رو ذاتی میدونه، برخی رو عرضی. باشه برای جلسه بعد. صلی الله علیه.